برای شنیدن سایر فایل های صوتی می توانید به سایت مرکز مشاوره ستاره ایرانیان به نشانی mmsiz.com مراجعه کنید. مشاوره زناشویی تهران و اختلال عملکرد جنسی زنان و مردان. مشاوره زناشویی تهران به صورت حضوری و سایر شهرهای ایران به صورت تلفنی توسط مرکز مشاوره ستاره صورت میگیره. برای مشاوره خانواده و زناشویی میتونید به شعب مختلف مرکز مراجعه کنید. انواع اختلالات جنسی چیست؟ اختلال عملکرد جنسی به طور کلی در 4 دسته تقسیم بندی میشه. اختلالات هوس، عدم تمایل جنسی یا علاقه به رابطه جنسی. اختلالات برانگیختگی، عدم توانایی تحریک جسمی هنگام فعالیت جنسی. اختلالات اورگاسم، کمبود یا عدم اورگاسم. اختلالات درد، درد در حین مقاربت. چه کسانی تحت تأثیر اختلال عملکرد جنسی قرار دارند؟ اختلال عملکرد جنسی میتونه در هر سنی رخ بده، اگرچه در افراد بالای 40 سال شایع‌تره، چون این اختلالات اغلب مربوط به کاهش سلامت و فعالیت به دلیل افزایش سنه. در این شرایط مشاوره برای روابط زناشویی موفق از اهمیت بالایی برخورداره. علائم اختلال عملکرد جنسی چیست؟ در مردان، عدم توانایی در حفظ نعوذ مناسب برای مقاربت یا اختلال نعوذ، تأخیر در انزال با وجود تحریک جنسی کافی یا انزال عقب مانده، عدم توانایی در کنترل زمان انزال یا انزال زودرس. در زنان، عدم توانایی در رسیدن به اورگاسم، روان نبودن واژن در حین مقاربت، عدم توانایی در آرامش عضلات واژن برای اجازه مقاربت. در زنان و مردان، عدم علاقه یا تمایل به رابطه جنسی، عدم توانایی برانگیختگی، درد در مقاربت. چه عواملی باعث اختلال در عملکرد جنسی میشن؟ دلایل جسمی. بسیاری از شرایط جسمی و پزشکی میتونه باعث ایجاد مشکل در عملکرد جنسی بشه. این شرایط شامل دیابت، بیماری‌های قلبی و عروقی از جمله عروق خونی، اختلالات عصبی، عدم تعادل هورمونی، بیماری‌های مزمن مثل نارسایی کلیه یا کبد و سوء مصرف مواد. علاوه بر این، عوارض جانبی برخی داروها از جمله برخی از داروهای ضد افسردگی میتونه بر عملکرد جنسی فرد تأثیر بذاره. دلایل روانشناختی این اختلالات شامل استرس و اضطراب ناشی از کار، نگرانی در مورد عملکرد جنسی، مشکلات زناشویی، افسردگی، احساس گناه، نگرانی از شکل بدن و اثرات یک آسیب جنسی در گذشته است. لذا مشاوره زناشویی در ازدواج نقشه بسیار مهمی رو ایفا میکنه. آدرس و شماره مشاوره زناشویی تهران. مراکز و مناطق تحت پوشش مرکز مشاوره زناشویی در تهران شامل همونطور که در جدولی که در این صفحه تنظیم شده مشاهده میکنید، محله هایی که در منطقه 1 تعریف شدن برای رزرو وقت مشاوره میتونن با شماره تلفن 021-222-47-100 تماس بگیرن. محله هایی که در منطقه 2 تعریف شدن میتونن با شماره تلفن 021-22-35-42-82 تماس بگیرن. محله هایی که در منطقه 3 تعریف شدن میتونن با شماره تلفن 021-88-42-24-95 تماس بگیرن و محله هایی که در منطقه 4 تعریف شدن میتونن با شماره تلفن 021-88-42-24-95 تماس بگیرن. محلاتی که در منطقه 5 حضور دارن میتونن با شماره تلفن 021-22-35-42-82 تماس بگیرن و دوستان عزیزی که در سایر مناطق تهران حضور دارن میتونن با شماره تلفن های 021-88-42-24-95 و 021-222-47-100 تماس بگیرن. شما دوستان عزیز برای رزرو وقت مشاوره زناشویی تهران برای حل مشکلات جنسی و زناشویی با این شماره هایی که خدمتون عرض کردم میتونید تماس حاصل کنید. اختلال عملکرد جنسی در زنان. مشکلات مداوم در رفتار جنسی، میل، اورگاسم یا درد جنسی که رابطه شما و همسرتون رو تحت تأثیر قرار میده، از نظر پزشکی به عنوان اختلال عملکرد جنسی شناخته میشه. بسیاری از خانم‌ها در برخی از عملکردهای جنسی مشکل دارن. اختلال عملکرد جنسی زنان در هر مرحله‌ای از زندگی ممکنه رخ بده. پاسخ جنسی در افراد شامل تعامل پیچیده‌ای از فیزیولوژی، احساسات، تجربیات، باورها، شیوه زندگی و روابطه. اختلال در هر یک از این مؤلفه‌ها میتونه بر میل جنسی، برانگیختگی یا رضایت جنسی تأثیر بذاره. علائم اختلال عملکرد جنسی در زنان. علائم بسته به نوع اختلال عملکرد جنسی متفاوته. تمایل کم جنسی این رایج‌ترین اختلالات جنسی در زنانه. در این نوع اختلال علاقه زنان به داشتن رابطه بسیار کمه. اختلال برانگیختگی جنسی مشکل در تحریک یا حفظ تحریک در طول رابطه جنسی. اختلال اورگاسمی مشکل در دستیابی به اورگاسم. اختلال درد جنسی تماس واژن با درد همراهه. چه زمانی نیاز به مشاوره زناشویی دارم؟ اگه مشکلات جنسی بر روابط شما تأثیر میذاره یا شما را نگران میکنه، بهتره با پزشک خودتون ملاقات کنید. درخواست مشاوره زناشویی تهران در مرکز مشاوره ستاره امکان پذیره. علل اختلال عملکرد جنسی در زنان. مشکلات جنسی اغلب وقتی هورمون‌های شما در جریانه، مثل بعد از تولد نوزاد یا در طول دوران یائسگی بروز پیدا میکنه. بیماری‌های مثل سرطان، دیابت یا بیماری‌های قلبی و عروقی هم میتونن در اختلال عملکرد جنسی و تنظیم خانواده نقش داشته باشن. عواملی که منجر به نارضایتی جنسی یا اختلال عملکرد میشن عبارتند از بیماری‌های از جمله سرطان، نارسایی کلیه، مولتیپل اسکلروزیس یا MS، بیماری‌های قلبی و مشکلات مثانه میتونن منجر به اختلالات عملکرد جنسی بشن. برخی از داروهای خاص از جمله برخی داروهای ضد افسردگی، داروهای فشار خون، آنتی هیستامین و داروهای شیمی درمانی میتونن میل جنسی و توانایی بدن شما رو در اورگاسم کاهش بدن. کاهش سطح استروژن پس از یائسگی ممکنه منجر به تغییر در بافت دستگاه تناسلی و کاهش واکنش جنسی شما بشه. مرکز مشاوره ستاره ایرانیان. کاهش استروژن منجر به کاهش جریان خون به ناحیه لگن میشه که میتونه منجر به احساس جنسی کمتر بشه. در این شرایط به زمان بیشتری برای ایجاد برانگیختگی جنسی و رسیدن به اورگاسم نیازه. اگه شما از نظر جنسی فعال نیستید، عوامل ذکر شده میتونن منجر به مقاربت دردناک بشن. سطح هورمون بدن شما پس از زایمان و در دوران شیردهی تغییر میکنه که منجر به خشکی واژن میشه و در میل شما به رابطه جنسی تأثیر میذاره. روانشناختی و اجتماعی. استراب یا افسردگی درمان نشده میتونه باعث اختلال در عملکرد جنسی بشه. نگرانی های بارداری و ترس از مادر نشدن ممکنه تأثیرات مشابهی داشته باشه. درگیری های طولانی مدت با شریک زندگی در مورد رابطه جنسی یا جنبه های دیگه رابطه شما میتونه در رابطه جنسی شما تأثیر بذاره. مسائل فرهنگی، مذهبی و مشکلات مربوط به فرم بدن هم میتونه به رابطه جنسی شما صدمه بزنه. عوامل خطرناک. بر اساس نظر مشاوره خانوادگی زناشویی، برخی از عوامل ممکنه خطر اختلال عملکرد جنسی رو افزایش بده. افسردگی یا استراب، بیماری قلبی و عروقی، شرایط عصبی مثل آسیب نخاعی یا بیماری اسکلروز متعدد یا MS، ولوواژینال، عفونت یا گلسنگ اسکلروز. برخی از داروهای خاص مثل داروهای ضد افسردگی یا داروهای فشار خون بالا. استرس عاطفی یا روانی خصوصا در رابطه با همسرتون. سابقه سوء استفاده جنسی. اختلال عملکرد جنسی در مردان چیست؟ اختلال عملکرد جنسی هر گونه مشکل جسمی یا روانیه که مانع از رضایت جنسی شما یا شریک زندگی شما میشه. اختلال عملکرد جنسی در مردان یک مشکل شایعه که مردان در هر سنی رو تحت تأثیر قرار میده، اما با افزایش سن شایع‌تر میشه. درمان اغلب موارد میتونه به مردان مبتلا به اختلال عملکرد جنسی کمک کنه. انواع اصلی اختلال عملکرد جنسی مردان: اختلال نعوز، مشکل در ایجاد و نگهداری نعوز، انزال زودرس یا اورگاسم خیلی سریع، انزال دیررس یا مهار شده یا دیر به اورگاسم رسیدن یا اصلا نرسیدن، میل جنسی کم یا کاهش علاقه به رابطه جنسی. چه عواملی باعث اختلال عملکرد جنسی در مردان میشه؟ از نظر مشاوره زناشویی دکتر میرزاییان، علل جسمی اختلال عملکرد جنسی ممکنه به این دلایل باشه: سطح تستوسترون پایین، داروهای بدون نسخه یا داروهای ضد افسردگی و داروی فشار خون بالا، اختلالات رگهای خونی مثل آتروسکلروز یا سخت شدن شریانها و فشار خون بالا، سکته مغزی یا آسیب عصبی ناشی از دیابت یا جراحی، سیگار کشیدن و مشروبات الکلی و سوء مصرف مواد مخدر. دلایل روانشناختی این اختلال شامل این موارده: نگرانی در مورد عملکرد جنسی، مشکلات زناشویی یا رابطه با خانواده، افسردگی و احساس گناه، اثرات آسیب جنسی در گذشته، استرس و اضطراب مربوط به کار. اختلال عملکرد جنسی در مردان چه تأثیری داره؟ از نظر مشاوره زناشویی دکتر نامجو، شایع‌ترین اختلالات جنسی در مردان مربوط به انزال، ایجاد و حفظ نعوذ و کاهش میل جنسیه. اختلالات انزال. مشاوره مشکلات زناشویی مربوط به انزال عبارتند از انزال زودرس یا پی ای، انزالی که خیلی سری رخ میده، انزال دیررس یا مهار شده، انزال اتفاق نمیفته یا دیر اتفاق میفته، انزال رتروگراد، مایع منی در هنگام اورگاسم به جای بیرون اومدن از آلت تناسلی وارد مثانه میشه. علت دقیق انزال زودرس یا پی ای مشخص نیست، در حالی که در بسیاری موارد پی ای به دلیل اضطراب عملکرد در رابطه جنسیه، عوامل دیگه هم ممکنه باعث این اختلال بشه: استرس، افسردگی موقتی، سرکوب جنسی، اعتماد به نفس پایین و عدم برقراری ارتباط یا درگیری حل نشده با شریک زندگی. مطالعات مشاوره زناشویی تهران نشون میده که سروتونین که ماده شیمیایی طبیعیه که بر خلق و خوی افراد اثر میذاره، ممکنه در پی ای نقش داشته باشه. برخی از داروهای خاص از جمله داروهای ضد افسردگی با آسیب عصبی به نخاع ممکنه روی انزال اثر بذارن. دلایل جسمی برای انزال دیررس یا مهار شده ممکنه به دلیل مشکلات مزمن یا طولانی مدت، عوارض جانبی دارو، سوء مصرف الکل یا جراحی باشه. این مشکل همچنین میتونه در اثر مشکلات روانی مثل افسردگی، اضطراب، استرس یا مشکل در رابطه ایجاد بشه. انزال رتروگراد بیشتر در مردان مبتلا به دیابت که از آسیب عصبی رنج میبرند دیده میشه. مشکلات اعصاب موجود در مثانه و گردن مثانه باعث میشه که انزال مجبور بشه به عقب جریان پیدا کنه. در مردان دیگه انزال رتروگراد ممکنه عارضه جانبی برخی از داروها باشه. اختلال عملکرد نعوذ یا ایدی. بر اساس نظر مشاوره زناشویی دکتر میرزاییان، اختلال نعوذ یا ایدی ناتوانی در ایجاد و حفظ پایدار نعوذ هنگام مقاربت جنسیه. مطالعات نشون میده که حدود نیمی از مردان آمریکایی بالای 40 سال از این مشکل رنج میبرن. علل ایدی در این متن ذکر شده: بیماری‌های مؤثر در جریان خون مثل سخت شدن شریان‌ها، اختلالات عصبی، استرس، درگیری در روابط، افسردگی و اضطراب عملکرد، آسیب به آلت تناسلی، بیماری‌های مزمن مثل دیابت و فشار خون بالا، عادات ناسالم مثل سیگار کشیدن، نوشیدن زیاد الکل، پرخوری و عدم ورزش. میل کم جنسی یا کاهش میل جنسی. کمبود میل جنسی به این معنیه که میل و علاقه فرد به رابطه جنسی کاهش یافته. این بیماری اغلب به دلیل سطح پایین تستوسترون به وجود میاد. این هورمون باعث تولید اسپرم و همچنین لذت جنسی مرد میشه. همچنین به ساخت عضله و توده استخوانی هم کمک میکنه. تولید تستوسترون به طور معمول با افزایش سن کاهش پیدا میکنه. تستوسترون پایین میتونه بر روی جسم و روح شما تأثیر بذاره. کاهش میل جنسی ممکنه در اثر افسردگی، اضطراب یا مشکلات رابطه هم ایجاد بشه. دیابت، فشار خون بالا و برخی داروهای خاص مثل داروهای ضد افسردگی هم ممکنه در میل جنسی کم نقش داشته باشن. تهیه شده در مرکز مشاوره ستاره ایرانیان mmsiz.com. برای شنیدن سایر فایل های صوتی می توانید به سایت مرکز مشاوره ستاره ایرانیان به نشانی mmsiz.com مراجعه کنید. نحوه ایجاد روابط خوب خانوادگی. روابط خوب خانوادگی به کودکان کمک میکنه تا در کنار خانواده خودشون احساس امنیت و دوست داشتن کنن. این روابط به شما کمک میکنن احساس خوبی داشته باشید و از کنار خانواده بودن لذت ببرید. با داشتن کیفیت ارتباطات، کار تیمی و قدردانی میتونید در خانواده خودتون روابط خوبی برقرار کنید. چرا روابط خانوادگی مهم هستن؟ روابط خوب خانوادگی بسیار لذت بخشه. در کنار خانواده شاد و خندان بودن همیشه دلنشین و آرامش بخشه. اما روابط خوب خانوادگی به دلایل زیادی هم مهمه. بعضی از این دلایل رو به اختصار ذکر میکنیم. روابط خوب خانوادگی باعث میشه کودکان احساس امنیت و عشق کنند و این به رشد مغز اونها کمک میکنه. میتونه برای غلبه بر مشکلات مربوط به خوردن، خوابیدن، یادگیری و رفتار کودکان کمک کنه. حل مشکلات و مناقشات خانواده رو آسان‌تر میکنه. به فرزندانتون کمک میکنه که به اختلاف نظرها احترام بذارن. به بچه‌ها مهارت‌های لازم برای ایجاد روابط سالم با دیگران رو یاد میده. به همین دلیل همواره ارزش داره به روابطی که با فرزند خودتون و سایر اعضای خانواده دارید بنگرید و در مورد چگونگی بهبود اونها فکر کنید. پیشرفت در روابط بیشتر از همه به کودکان در حال یادگیری کمک میکنه. وجود مشغله‌های فکری، کاری و مالی ممکنه مانع ارتباط شما با فرزندانتون بشه، ولی همیشه بیاد داشته باشید که به عنوان یک والد شما میتونید بهترین کاری رو که برای فرزندان خودتون انجام میدید توسعه روابط خوب خانوادگی باشه. البته این به این معنی نیست که پول در زندگی اهمیتی نداره، ولی هیچ چیز نمیتونه جای رابطه بین والد و فرزندی رو بگیره. روابط خوب خانوادگی بخش مهمی از خانواده‌های سالم و متعادله. خانواده‌های قوی با استفاده از عشق، امنیت، برقراری ارتباط و همچنین چند قانون دیگه رشد می‌کنند. کیفیت زمان و روابط خانوادگی. در هر خانواده‌ای وجود زمان با کیفیت الزامیه. این مدت زمان میتونه در هر جایی و هر شرایطی اتفاق بیفته. این اصطلاح بیشتر در مورد زمانهایی استفاده میشه که خانواده دور هم جمع میشن. در اینجا چند روش وجود داره که میتونید زمان با کیفیت رو در خانواده خودتون به وجود بیارید. از اوقات روزمره برای در کنار هم بودن و صحبت کردن و به اشتراک گذاشتن خاطرات خنده‌دار استفاده کنید. به عنوان مثال وعده‌های غذایی در کنار خانواده و مسافرت با ماشین میتونه اوقات خوبی برای گذروندن روز باشه. برای تقویت روابط فردی با هر یک از اعضای خانواده صحبت‌های فرد به فرد داشته باشید. این کار میتونه قبل از خواب بچه‌ها صورت بگیره. زمانی رو با شریک زندگی خودتون کنار بذارید. این کار میتونه ایده خوبی باشه. برای فرزندان خودتون توضیح بدید که برای رابطه شما و همسرتون مهمه که با همدیگه در تعامل باشید. به عنوان یک خانواده کارهای منظم و سرگرم کننده رو با هم انجام بدید. این کارها میتونن به سادگی دیدن یک بازی فوتبال خانوادگی در پارک ها یا بازی های دست جمعی در هر هفته باشن. در مورد رویدادهای مهم مثل تولدها از قبل برنامه ریزی کنید. حتی کودکان خردسال هم میتونن در این تصمیم گیری ها به شما کمک کنن. با این کار به کودکان شخصیت میدید و اعتماد به نفس اونها رو بالا میبرید. ارتباط مؤثر و روابط خانوادگی. ارتباط مؤثر یعنی ایجاد اختصاص دادن وقتی برای گوش دادن به حرفای اعضای خانواده بدون هیچ گونه قضاوتی یا دعوایی. ارتباط مثبت در خانواده باعث میشه که اعضای خانواده احساس درک شدن، احترام و ارزشمندی داشته باشن و این روابط شما رو تقویت میکنه. سعی کنید هیچ وقت کودک خودتون رو نصیحت نکنید تا راحت‌تر حرفاشو با شما مطرح کنه. برای تقویت روابط خانوادگی خود، این ایده‌های مثبت ارتباطی رو امتحان کنید. وقتی فرزند یا شریک زندگی شما میخواد صحبت کنه، کارهایی رو که انجام میدید متوقف کنید و با توجه به اون گوش بدید. به بقیه فرصت بدید تا نقطه نظرات یا احساسات خودشون رو بیان کنن، اما بعضی اوقات ممکنه لازم باشه که به صحبت نکردن اونها احترام بذارید، به ویژه اگه اونها نوجوان باشن. برای صحبت در مورد چیزهای دشوار مثل اعتراف به اشتباهات و انواع احساسات از جمله عصبانیت، شادی، سرخوردگی، ترس و اضطراب آماده باشید. فقط بیاد داشته باشید که صحبت کردن در مورد احساس عصبانیت با عصبانیت متفاوته. برای مکالمات خود به خودی آماده باشید. به عنوان مثال، کودکان کوچکتر معمولاً دوست دارن هنگام حمام کردن یا هنگام خوابیدن در مورد احساسات خودشون صحبت کنن. برای مکالمات دشوار به خصوص با نوجوان برنامه ریزی کنید. به عنوان مثال، رابطه جنسی، مواد مخدر، الکل، مشکلات دانشگاهی و درآمد موضوعاتی هستند که خانواده ها ممکنه با حرف زدن در مورد اونها مشکل داشته باشن. این زمان بندی کمک میکنه تا قبل از این مباحث خودتون رو برای سوالاتی که پیش میاد آماده کنید. فرزندان و شریک زندگی خودتون رو تشویق کنید و به اونها اطمینان بدید که همیشه اونها رو حمایت میکنید. مرکز مشاوره ستاره ایرانیان. قدردانی، عشق و تشویق رو از طریق کلمات و رفتار نشون بدید. این کار میتونه به سادگی گفتن دوستت دارم قبل از خواب باشه. ارتباطات غیر کلامی مثبت. علاوه بر ارتباطات کلامی، میتونیم احساسات خودمون رو به صورت غیر کلامی منتقل کنیم. یکی از مهمترین ویژگی‌های خانواده سالم توجه به ارتباطات غیر کلامیه. به عنوان مثال، فرزند نوجوان شما ممکنه دوست نداشته باشه با شما صحبت کنه، اما به دنبال نوازش شما باشه. همچنین مهمه که از معنای پیام‌های غیر کلامی ارسال شده آگاه باشید. به عنوان مثال، آغوش، بوسه و تماس چشمی این پیام رو برای شما می‌فرسته که باید نزدیک به فرزند خودتون باشید، اما صدای بلند یا اخم ممکنه این پیام رو برای شما ارسال کنه که نباید اونجا باشید. کار تیمی و روابط خانوادگی. وقتی خانواده سالم شما به عنوان تیم کار میکنه، همه افراد احساس حمایت و توانایی کمک دارن. کار کردن به عنوان یک تیم آسون‌تره و به ارتباط افراد با همدیگه کمک میکنه. شما میتونید از این راه‌ها اعضای خانواده رو به کار گروهی تشویق کنید. کارهای خونه رو به اشتراک بذارید. حتی کودکان بسیار کوچیک رو هم در انجام کارها شریک کنید. کودکان رو در تصمیم گیری در مورد مواردی مثل فعالیت‌های خانوادگی، قوانین و تعطیلات شرکت بدید. به همه، به خصوص کودکان، زمان خاصی برای این کار بدید. جلسات خانوادگی میتونه روش خوبی برای این کار باشه. بذارید کودکان برخی از تصمیمات خودشونو بگیرن. تصمیماتی که به فرزندتون اجازه میده بگیره، به توانایی و بلوغ فرزندتون و مرزهایی که تعیین کردید بستگی داره. به عنوان مثال، ممکنه اجازه بدید که کودک 12 ساله شما تصمیم بگیره که از مدرسه به خونه پیاده بره یا از دوچرخه استفاده کنه. قوانینی ایجاد کنید که به روشنی بیان کنه که خانواده شما چگونه میخواد با اعضای خانواده رفتار کنه. به عنوان مثال، در خانواده ما با احترام با همدیگه صحبت میشه. این قوانین به همدیگه کمک میکنه تا پیشرفت کنن و زندگی آرومتری رو تجربه کنن. برای حل مشکلات با هم همکاری داشته باشید. این همکاری شامل گوش دادن، احترام گذاشتن به نظرات دیگران، یافتن راه حل‌های سازنده و سازشه. قدردانی از همدیگه و روابط خانوادگی. ارزش گذاری برای همدیگه در قالب روابط خوب خانوادگیه. در اینجا روش‌هایی برای انجام این کار وجود داره. به علایق هم احترام بذارید. به عنوان مثال، وقتی رو برای رفتن به مسابقات ورزشی، نمایش‌های درام، نمایش‌های هنری و غیره کنار بذارید. وقتی در مورد وقایع روز صحبت می‌کنید، همه اعضا رو در مکالمه شرکت بدید. به عنوان مثال، سارا، امروز کلاسات چطور پیش رفت؟ زمانی رو برای تعریف خاطرات کنار بذارید. این کارها به کودکان کمک میکنه تا چیزهایی رو که فراموش کردن رو به یاد بیارن یا از چیزهایی که نمیدونن مطلع بشن. به عنوان مثال، قهرمانی هایی که مادر خانواده در زمان جوانی داشته یا کمک های خواهر برای نگهداری برادر کوچکش. تفاوت‌ها، استعدادها و توانایی‌های اعضای خانواده رو بدونید و نقاط قوت اونها رو ستایش کنید. به عنوان مثال، اگه فرزند نوجوان خودتون رو به خاطر نمرات درخشانی که می‌گیره یا آشپزی خوبی که داره ستایش کنید، فرزند شما احساس ارزشمندی و مفید بودن می‌کنه. تهیه شده در مرکز مشاوره ستاره ایرانیان، mmsiz.com. برای شنیدن سایر فایل‌های صوتی می توانید به سایت مرکز مشاوره ستاره ایرانیان به نشانی mmsiz.com مراجعه کنید. نقش خانواده همسر و خانواده پدری پس از ازدواج. خانواده همسر پیش از ازدواج مهمه؟ چقدر باید خانواده همسر با شما تفاهم داشته باشه؟ اگه جزو کسانی هستید که سعی میکنید برای هر کاری زمان بگذارید، کم کم متوجه خواهید شد که وقت کافی برای همه کارها رو ندارید. ولی مهمه که خانواده همسر و خانواده خودتون رو پس از ازدواج فراموش نکنید. نقش خانواده همسر. زندگی شما پس از ازدواج تغییر و تحولات زیادی رو تجربه میکنه و مطمئناً این تغییرات علاوه بر شما به خانواده شما هم فشار وارد میکنه. این وظیفه شماست که تعادل رو بین خانواده همسرتون در هر شرایطی حفظ کنید. بیاد داشته باشید که خانواده شما اهمیت زیادی داره، ولی شما تصمیم‌های اساسی زندگی رو با همسرتون میگیرید و خانواده شما نقشی در تصمیم‌گیری‌های زندگی مشترک شما نداره. در ادامه ما به بررسی روابط شما با خانواده همسر و خودتون پرداختیم. سعی کنید این متن رو به دور از غرض ورزی مطالعه کنید و گوش بدید و با ذهن باز به سوالات هر قسمت پاسخ بدید. پدر و مادرتون. چه اینکه از پدر و مادر همسرتون خوشتون بیاد یا اینکه نیاد، باید بپذیرید که اونها بخش جدا نشدنی از همسرتون هستن. احتمال اینکه همسرتون پدر و مادرش رو که در تمام طول زندگیش کنارش بودن رو فراموش کنه تقریبا 0%. پس در ابتدا مطمئن باشید که با والدین همسرتون مشکلی نخواهید داشت. این سوالات رو در مورد پدر و مادر خودتون جواب بدید. نکته این که بیاد داشته باشید که شما و همسرتون این سوالات رو جدا فقط درباره خانواده خودتون جواب بدید. 1. آیا پدر یا مادرتون مخالف ازدواج شما بودن؟ 2. چنانچه به مشکل بر بخورید از خانوادتون کمک میگیرید؟ 3. اگه پدر یا مادر شما سبک زندگی شما رو نپسندن چگونه رفتار میکنید؟ 4. چنانچه والدینتون با همسرتون سر موضوعی به تفاهم نرسن، شما طرف کدوم رو میگیرید؟ 5. آیا همسرتون احساس میکنه که بیش از اندازه به خانوادتون وابسته هستید؟ 6. آیا پدر و مادرتون در زندگی شما دخالت میکنن؟ 7. آیا پس از بازنشستگی پدر یا مادرتون باید از اونها حمایت مالی کنید؟ 8. آیا تصمیم دارید که مدت زمانی رو پیش پدر و مادر خودتون زندگی کنید؟ 9. اگه همسر شما اذعان کنه که از پدر و مادر شما خوشش نمیاد، چه کار میکنید؟ 10. صحبت‌های پدر و مادرتون رو بیشتر قبول دارید یا صحبت‌های همسرتون رو؟ 11. در اختلافات طرف خانوادتون رو میگیرید یا همسرتون رو؟ توضیح بدید. 12. اگه مجبور بشید که از پدر و مادرتون کمک مالی بگیرید، چه احساسی به شما دست میده؟ پس از پاسخ به این پرسش‌ها، در مورد اونها با همسر خودتون صحبت کنید و تأثیر اونها رو در زندگی آیندهتون بررسی کنید. میتونید در جلسات مشاوره ازدواج هم از این موضوعات بحث کنید.
مرکز مشاوره ستاره ایرانیان.
چه نکاتی در مورد خانواده همسر باید بدونیم؟ ممکنه با پدر و مادر خودتون احساس راحتی بیشتری نسبت به خانواده همسرتون داشته باشید و این حس کاملا طبیعیه. بیاد داشته باشید که همونقدر که پدر و مادر شما برای شما مهم هستن، خانواده همسرتون هم برای اون مهمه. پس سعی کنید احترام اونها رو در هر شرایطی حفظ کنید. این سوالات رو پاسخ بدید و با همسرتون در مورد اونها بحث کنید. 1. احساس میکنید که پدر و مادر همسرتون شما رو در جمع خودش پذیرفته؟ 2. تایید اونها تا چه اندازه برای شما مهمه؟ 3. آیا احساس میکنید رفتار پدر و مادر همسرتون بر روی اون اثر میذاره؟ 4. آیا انتظار دارید از پدر و مادر همسرتون ارثی به شما برسه؟ 5. آیا احساس میکنید که در حضور والدین همسرتون باید متفاوت عمل کنید؟ 6. آیا احساس میکنید پدر و مادر همسرتون تأثیر بدی بر زندگی شما دارن؟ 7. اگه خانواده همسرتون عمدن یا سهواً به شما توهین کنن، پاسخ اونها رو میدید یا انتظار دارید همسرتون از شما دفاع کنه؟ 8. آیا احساس میکنید همسرتون مسئولیت این رو داره که در برابر خانوادهش از شما دفاع کنه؟ 9. چنانچه لازم باشه تعطیلات رو با مادر و پدر همسرتون بگذرونید، چه احساسی پیدا میکنید؟ 10. اگه هدایایی از خانواده همسرتون دریافت میکنید، به ارزشمندی هدیه‌ای نباشه که به اونها دادید، ناراحت میشید؟ 11. چنانچه مجبور باشید که یک روز رو با پدر و مادر خودتون یا همسرتون بگذرونید، کدوم رو انتخاب میکنید؟ 12. اگه همسرتون به تنهایی به دیدار خانوادش بره، ناراحت میشید؟ 13. آیا احساس میکنید پدر و مادر اون در جمع شما رو نادیده میگیرن؟ 14. اگه پدر و مادر همسرتون به کمک مالی احتیاج داشته باشن، حاضرید که به اونها کمک کنید؟ 15. اگه با پدر و مادر همسرتون مشکل داشته باشید، ممکنه بدون اطلاع همسرتون با اونها حرف بزنید؟ 16. آیا ترجیح میدید در شهر یا کشوری جدا از خانواده همسرتون زندگی کنید؟ چرا؟ 17. در صورت بروز اختلاف میان شما و خانواده همسرتون، مانع از ارتباطش با اونها میشید؟ ممکنه این سوالات تنش‌زا به نظر بیاد، ولی حقیقت اینه که اگه در مورد شرایط مختلف با همسرتون صحبت کنید، دلخوری‌ها و دعواها کمتر میشه، همدیگر بهتر درک میکنید و در شرایط مختلف از عملکرد همسرتون متعجب نمیشید. در آخر بیاد داشته باشید که بسیاری از مشکلات خانوادگی باید از ریشه درمان بشه و برای این کار میتونید از کمک مشاور استفاده کنید. آیا به خانواده خود شبیه هستید؟ حتما تا الان شنیدید که افراد با کسانی ازدواج میکنن که به پدر و مادر اونها شباهت دارن. برای اینکه این شباهت ها رو درک کنید، از این جدول استفاده بکنید. جدولی که در این صفحه مشاهده میکنید و میتونید بهش جواب بدید. آیا به خانواده همسرتون شبیه هستید؟ پیشنهاد میکنیم که این جدول رو بهش نگاه بکنید در این صفحه. جدول هایی که گفته شد به شما کمک میکنه که خانواده همسر و خودتون رو بهتر بشناسید. نتیجه گیری و تشخیص. بهتره با مشاورین کارآزموده مرکز مشاوره ستاره زندگی در ارتباط باشید تا شما رو یاری کنن.
مرکز مشاوره ستاره ایرانیان.
اما به صورت کلی با بررسی این جداول که گفتیم میتونید بفهمید تا چه حد میتونید با خانواده همسر خودتون کنار بیایید. برخی افراد با خانواده خودشون کنار نیومده و مشکل خانوادگی دارن. سپس خانواده همسر به گونه انتخاب میشه که دقیقاً همون مشکلات رو داره و حتی شدیدتر. این امر سبب افزایش چالش در زندگی زناشویی شما میشه. یا در ازدواج یک نفر با خانواده آرام با فردی که تنش و چالش زیادی در خانوادهش داره سبب بروز مشکل میشه. بررسی خانواده همسر به خصوص در ایران و کشورهایی که خانواده محور هستن نه فرد محور بسیار مهمه.
تهیه شده در مرکز مشاوره ستاره ایرانیان mmsiz.com. برای شنیدن سایر فایل های صوتی می توانید به سایت مرکز مشاوره ستاره ایرانیان به نشانی mmsiz.com مراجعه کنید.
7 راه رسیدن به آرامش فکری و تقویت ذهنی. 7 راه رسیدن به آرامش فکری و تقویت ذهنی شامل این موارده. آرامش فکری و تقویت ذهنی. قانون اول، ذهن خودتون رو پر از اندیشه های امیدواری و خوشبختی کنید. در حقیقت زندگی ما نتیجه افکار ماست و بسیاری از رخدادها ناشی از ضمیر ناخودآگاه ماست. در یک برنامه رادیویی از من سوال شد که بزرگترین درسی که تاکنون آموختم چیه؟ پاسخ این سوال برای من آسونه، چون به خوبی میدونم بهترین درسی که از زندگی آموختم اهمیت دادن به تفکرات و اندیشه هامه. به نظر من ساده ترین راه شناخت افراد آشنا شدن با طرز تفکرشونه. ویلیام جیمز پدر روانشناسی علمی میگه ظاهراً عمل نتیجه تداوم احساسه، اما در حقیقت عمل و احساس هر دو یک راه رو طی میکنن. با نظم دادن به رفتارهای ارادی میشه به طور غیر مستقیم بر احساسات و عواطف تأثیر گذاشت و رفتارهایی که ارادی نیستن رو نظم بخشید. نتیجه گفته های ویلیام جیمز به این صورت مطرح میشه: وقتی شادی از ما میگریزه، تنها کاری که ما رو به سوی خوشبختی هدایت میکنه اینه که شاد و گشاده روی باشیم و از اندوه دوری کنیم. قانون دوم رسیدن به آرامش فکری. سعی کنید در زندگی به دنبال تلافی و انتقام گرفتن از دشمنانتون نباشید، چون در صورت بروز هر نوع اقدام تلافی جویانه بیش از دشمنان خودتون آزار میبینید. بیایید از روش آیزنهاور بهره ببریم. در این روش فرد حاضر نیست حتی دقیقه از فکرش رو به کسانی اختصاص بده که اون رو دوست ندارن. دقت داشته باشید که انسان جز اون چه کاشته درو نخواهد کرد. قانون سوم دستیابی به آرامش فکری و تقویت ذهنی. به جای اینکه از ناسپاسی دیگران رنج ببرید، از کسی توقع خاصی نداشته باشید و منتظر نباشید تا بقیه به شما خوبی کنند. دقت کنید که تنها راه رسیدن به خوشبختی و شاد زیستن اینه که توقعاتمون رو از دیگران کم کنیم.
این کار علاوه بر افزایش کمک به دیگران سبب میشه تا ما بیاموزیم که برای اونچه دریافت میکنیم همواره سپاسگزار باشیم.
مرکز مشاوره ستاره ایرانیان.
شکرگزاری از خداوند سبب میشه تا رضایت خاطر بیشتری نسبت به اون چه به دست آوردیم پیدا کنیم و برای اون چه که میخوایم بیشتر تلاش کنیم. از نظر روانشناسان مذهبی، سپاسگزاری رفتاری تربیتیه و از نظر روانشناسان علوم تربیتی، قدرشناسی و سپاسگزاری از دیگران یک خصوصیت مفید برای کودکان تلقی میشه. قانون چهارم دستیابی به آرامش فکری. بیایید از امروز نعمتهایی رو که دارید بشمارید، نه اون چرا که ندارید. اگه نعمتها و دستاوردهایی رو که به دست آوردید بشمارید، متوجه خواهید شد که در برابر هر محرومیت چندین نعمت وجود داره که برای ارضای شما کافی خواهد بود. کنفوسیوس میگه وجود آدم عصبانی و خشمگین همیشه پر از زهره. از ناسپاسی دیگران ناراحت نشید، همچون مدیر شرکتی که یکی از کارمندانش در عین گستاخی از اون مبلغ بالایی برای انجام کاری درخواست کرده و اینقدر ناشناسی سبب عصبانیت مدیر شده. عصبانیت این مدیر 60 ساله به حدی زهرآگین و مسموم بود که دلم به حالش سوخت. اون شاید 20 یا 30 سال دیگه فرصت زندگی داشته باشه و به خاطر رفتار دیگران و ناسپاسی اونها زیر این فشار عصبی نهایت 15 سال دیگه زنده خواهد بود. قانون پنجم دستیابی به تقویت ذهنی. سعی کنید پیشتاز باشید و از دیگران تقلید نکنید. خودتون رو بشناسید و راه خودتون رو پیدا کنید. به توانایی‌ها و ویژگی‌های خودتون اعتماد داشته باشید. تقلید کردن سبب میشه که خلاقیت و استعدادهای شما آسیب دیده و حتی از بین بره. مراجعی داشتم که از کودکی فوق‌العاده زودرنج و کمرو بود. از لحاظ قد و اندازه هم با کودکان همسن خودش متفاوت بود. بچه چاقی که دو برابر وزن یک بچه سالم وزن داشت. چهرش با دیگران فرق می‌کرد و مادرش ابلهانه‌ترین لباس‌ها رو تنعم می‌کرد. به جز ظاهر ناجورش توان حضور در مراسم‌ها و اجتماعات مدرسه رو نداشت. از شرکت در مهمانی‌ها تفره می‌رفت و فرار می‌کرد و از ورزش بیزار بود. اون همواره فکر می‌کرد که با بقیه فرق داره و از این بابت خجالت میکشید. در زمان جوانی وقتی ازدواج کرد هرگز سعی نکرد که تغییری در وضعیت خودش ایجاد کنه. خوبی و اعتماد به نفس بالای دوستان همسرش سبب کاهش هرچه بیشتر اعتماد به نفس اون شده بود. افراد زیادی سعی کردن تا اون موفق بشه، اما اون همیشه به عادات قدیمیش پایبند بود و همین سبب شد تا روز به روز از دوستان خودش دورتر بشه. اما روزی اتفاق عجیبی در زندگی اون افتاد و زندگیشو تغییر داد. روزی با مادر شوهرش در مورد روش تربیت خودش در پرورش بچهش حرف میزد. اون به مادر شوهرش گفت برای من اهمیت نداره که چه اتفاقی میفته و بچه‌ها چگونه تربیت میشن. برای من مهم اینه که اونها همون چیزی بشن که میتونن بشن و به تقلید از دیگران و حرفای دیگران نپردازن. وقتی این حرف رو به مادر شوهرش گفت تازه متوجه شد که تمام بدبختی های اون از اینه که میخواد در قالبی باشه که برای اون مناسب نیست. با فهمیدن این نکته ظریف به خودش اومد. در ابتدا نزد من اومد تا شخصیت خودش رو مورد بررسی قرار بده و بعد از چند جلسه شروع به آغاز زندگی جدیدش کرد. امروز اون اعتماد به نفس بالایی داره و دوستان زیادی پیدا کرده. حتی در جلسات گروهی موفقیت هم سخنرانی میکنه. خودشناسی اینگونه سبب بهبود زندگی افراد میشه. قانون ششم، از بدترین ها بهترین ها را بسازید. این اصل یک شعار نیست. با یک مثال ساده به شما نشون خواهم داد که چگونه از بدترین تهدیدها میشه بهترین استفاده ها رو کرد. چندین سال پیش در مزرعه مارهای سمی خطرناکی دیده شدن و پس از اون مزرعه رها شد. پس از سالها هیچ کسی حاضر نبود اون رو حتی به ارزون ترین قیمت خریداری کنه. اما فردی مبتکر و خلاق این زمین رو در اوج ناباوری سایرین خریداری کرد. اون با روشی ابتکاری از مارهای سمی برای دور کردن حیوانات مزاحم استفاده می کرد و همین امر و حرکت مارها در زیر زمین باعث حاصل خیزی بیش از اندازه مزرعه شد. قانون هفتم، دستیابی به آرامش فکری و تقویت ذهنی. با کمک به دیگران و خوشحال کردن اونها شادی رو نصیب خود کنید. وقتی به دیگران محبت میکنید و سبب خوشحالی اونها میشید، احساس رضایت خاطر و شادی اونها به شما هم سرایت میکنه. بنابراین با شاد کردن دیگران خودتون رو هم شاد میکنید. از زرتشت نقل شده که میگه خدمت به دیگران وظیفه نیست بلکه نوعی لذته. چون که به سلامتی و خوشحالی شما اضافه میکنه. وقتی کار خوبی در حق دیگران انجام میدید، بیش از اون به خودتون محبت کردید.
تهیه شده در مرکز مشاوره ستاره ایرانیان mmsiz.com. برای شنیدن سایر فایل های صوتی می توانید به سایت مرکز مشاوره ستاره ایرانیان به نشانی mmsiz.com مراجعه کنید.
هیجان چیست؟ چرا هیجان یک بیماریه؟ هیجان واکنش کلی و کوتاه ارگانیسم به یک موقعیت غیر منتظره همراه با حالت عاطفی خوشایند یا ناخوشاینده. هیجان چیست؟ عواملی مثل شادی، غم، ترس و نگرانی میتونن نمونه‌هایی از هیجان باشن. ویژگی حالت‌های هیجانی اینه که اختلال‌های روانی و فیزیولوژیکی به همراه میاره که به بخش ظاهری این اختلال‌ها جلوه هیجان میگن. ماهیت هیجان چیست؟ هیجان جایگاه بسیار بنیادی و حساسی در روانشناسی داره، چون رابطه اونها با نیازها و انگیزش‌ها بسیار نزدیک بوده و میتونه ریشه بسیاری از اختلالات روانی رو تشکیل بده. هیجان‌ها گاهی میتونن به سلامت فرد کمک کنن. برای مثال ترس هیجانی از یک موجود سبب فرار و خشم هیجانی از دشمن سبب حمله به اون میشه. هیجان نه تنها در فرهنگ‌های مختلف جایگاه‌های مختلفی داره، بلکه به ژنتیک و پایه‌های رفتاری فرد هم بستگی داره. به طور کلی هیجان به این عوامل بستگی داره: حالت جسمانی، نوع تفکر و ذهنیت فرد، شخصیت، تاریخچه زندگی شخصی و تجربه‌های قبلی. به طور کلی هیجان هنگامی به وجود میاد که فرد غافلگیر شده یا در موقعیتی قرار میگیره که فراتر از تحمل اونه. در واقع میشه گفت هدف هیجان برقراری تعادل و حفظ موجودیت ارگانیسمه. واکنش های فیزیولوژیک هیجان. هیجان یک مجموعه روانی و فیزیولوژیکه. هنگامی که هیجان شدید و زود گذر باشه، واکنش‌های فیزیولوژیک یک نواختر از زمانیه که هیجان ملایم و طولانیه. از نظر مشاوره فردی، واکنش‌های همچون این موارد در هیجان‌های غم، شادی، خشم و ترس دیده میشه: کند یا تند شدن جریان خون، تغییر در تنفس، انقباض رگ‌های سطحی، قرمزی، زردی یا سفیدی پوست، خشک شدن بزاق دهان یا ترشح شدید بزاق دهان. هیجان حسادت یک هیجان ملایم و طولانیه و نوع رفتار در این موارد با هیجان‌های شدید همچون خشم یا ترس متفاوته. رابطه بین نوع هیجان و واکنش‌های جسمی اون یک رابطه ساده نیست.
مرکز مشاوره ستاره ایرانیان.
در واکنش‌های فیزیولوژیک هیجان نوعی برانگیختگی و فروریختگی یا ترکیبی از اونها دیده میشه. برخی هیجانات میتونه به شکل‌های دیگه جلوه کنه. مثلا هیجانات غم میتونه در قالب افسردگی نمایان بشه که ویژگی‌های اون به این صورته: کوفتگی، سستی، خمیدگی قد، افتادن شانه، یخ زدن چهره، بی‌تحرکی بدن، بی‌حالتی نگاه، کندی گردش خون، تنفس ضعیف، بی‌حسی عضلانی و فعال نبودن ذهن. همچنین هیجان غم میتونه خودش رو در حالات جسمی به شکل فعال نمایان کنه. علائم اون شامل این موارده: فریاد، گریه، ناله، فعالیت‌های بیش از حد دستگاه تنفس، گردش خون بالا و فشار خون بالا. ابزارهای مطالعه هیجان. مطالعه واکنش‌های فیزیکی هیجان به این شکل‌ها صورت می‌گیره: قلب نگار، نبض نگار، ضربان قلب یا رگ‌ها رو ثبت می‌کنه. حجم نگار، تغییرات حجم ماهیچه رگ‌ها و تغییرات همزمان ضربان قلب ثبت میشه. فشار خون سنج، اندازه‌گیری فشار موج خون. دم نگار، تغییرات حجم قفسه سینه و شکم. گالوانومتر، دگرگونی الکتریکی پوست رو اندازه‌گیری می‌کنه. نمونه برداری، روش‌های تجزیه شیمیایی خون و ادرار. انواع واکنش‌های هیجانی چیست؟ واکنش‌های درونی. الف، واکنش‌های درونی همه بدن رو مثل سیستم گردش خون، تنفس، هاضمه، غدد، واکنش‌های غیر ارادی دستگاه عضلانی تحت تأثیر قرار میده. ب، واکنش‌های نگرشی و حرکتی. این واکنش‌ها در حرکات آشکار میشن. برای مثال هیجان ترس یک قسمت از واکنش حرکتیه که از دگرگونی و کشیدگی عضلات ریز حاصل میشه که کمابیش در مکان‌های خاصی از بدن به وجود میاد. همچون پریدگی رنگ صورت، گود رفتن گونه ها، بزرگ شدن چشم ها، افتادگی فک پایین، انبساط در مردمک چشم، در حیوانات پایین افتادن دم و راست شدن پشم های پشت. همچنین واکنش های حرکتی هیجان میتونه از انقباضات تشنجی ماهیچه ها همچون لرزش دست ها و صدا ناشی باشه. برخی از واکنش ها از نگرشی حرکتی غیر ارادی هستن، همچون هیجان ترس، و برخی دیگه ارادی هستن و به تعلیم و تربیت وابسته هستن. در واقع این هیجان با جلوه اکتسابی و اجتماعی همراه شده.
مرکز مشاوره ستاره ایرانیان.
تشخیص جلوه اکتسابی اجتماعی هیجان از جلوه ذاتی و بازتابی اون دشواره. به نظر میرسه که برخی از حالات چهره در برخی از هیجانات نشونه های مشابهی دارن، از این رو میشه اونها رو تشخیص داد. برای مثال در حالت خشم، صورت سرخ شده، ابروها پایین اومده، فک به هم فشرده میشه و دندانها نمایان میشن. عملکرد ذهن در هیجان. بیشک به هنگام هیجان فعالیت ذهن افزایش پیدا میکنه. در واقع از نظر فیزیولوژیک دو جنبه برانگیختگی و فروریختگی بررسی میشن. هیجان میتونه خلاق و طراح باشه. در حقیقت به هنگام هیجان انسان سریعتر فکر میکنه و انگیزه های زیاد و تازه‌ای در ذهنش نقش میبنده. همچنین انسان هیجانی 1. نیروی زیادی برای عمل کرد داره، 2. خلاق و مبتکره، 3. سریع کار میکنه، و 4. اعتماد به نفس بالایی هم داره. جالب اینجاست که هیجان میتونه عملکرد متفاوتی ارائه داده و هم تفکر و هم قدرت عمل رو در فرد فلج کنه. برای مثال در هنگام زلزله فرد به جای افزایش سرعت و تصمیم گیری درست شوکه شده و از عمل باز میسته. بنابراین به طور کلی میشه گفت که در شادی و خشم برانگیختگی و در ترس و غم فروریختگی اتفاق میفته، که البته یک قانون کلی نیست، چون شادی های غیر فعال و بدون برانگیختگی هم وجود دارن که نوعی خواب آلودگی، بیفکری و عدم فعالیت ذهنی رو به همراه دارن. هیجان انسان رو زود باور و تلقیم پذیر میکنه. هنگامی که یک فرد هیجانی میخواد مسئلهی رو حل کنه، اغلب با ساده کردن اون و کمک گرفتن از راهکارهای غیر اختیاری، ناهنجار و جسورانه اقدام میکنه. فردی که گرفتار خشمه حتی ممکنه اخلاقیات رو و اونچه رو که آموخته زیر پا بذاره. در واقع هیجانات شدید همچون خشم و ترس آموخته های جدید و ناپایدار هستن. تفکر و اراده رو در هم میریزن و جا رو برای اعمال خودکار بسیار مهم، غریزی و عادی خالی میکنن.
مرکز مشاوره ستاره ایرانیان.
کارکرد دستگاه عصبی هنگام بروز هیجان. بیشتر واکنش‌های درونی هیجانی در دستگاه عصبی خودکار که شامل سمپاتیک و پاراسمپاتیک انجام میشه. در همین رابطه ترشح غدد همچون آدرنالین تقویت میشه و علاوه بر اون بخش تالاموس در مغز میانی هم شروع به فعالیت میکنه. به نظر میرسه حرکات چهره و نگرش‌های غیر ارادی هم وابسته به همین بخشه. نظریه های مربوط به هیجان. دو نظریه در این رابطه وجود داره. نظریه اول مربوط به هربارته که روی واقعیت های ذهنی تکیه داره و عامل اصلی تولید هیجان رو ادراک موقعیت هیجانزا میدونه. این نظریه به نظریه عقلگرا هم معروفه. برای مثال به هنگام زلزله دو نفر در یک موقعیت قرار دارن. یکی خونسردی خودش رو حفظ کرده و پناه میگیره و دیگری میترسه. نظریه دوم روی پدیده های فیزیولوژیک هیجان تاکید میکنه. این نظریه ابتدا توسط دکارت و سپس توسط جیمز لانگه بیان شده. در این نظریه هیجان عبارت است از ادراک اختلال های عضوی. برای مثال نباید بگیم من دشمن رو دیدم، از اونها میترسیدم و در نتیجه بدنم به لرزه افتاد، بلکه باید بگیم من دشمن رو دیدم، چون لرزه به بدنم افتاد از دشمن ترسیدم. در واقع فرد در این حالت دلیل ترس خودش رو درک میکنه. هیجان چه کاربردی داره؟ در این زمینه دو نگرش متضاد وجود داره. نگرش اول، هیجان همواره به صورت یک عامل مبهم، یک اختلال غیر قابل تبیین در تفکر نمایانگر میشه. روانپزشکان اون رو یک اختلال با نشانه های مرضی، بی‌نظمی عضوی و ذهنی میبینن.
مرکز مشاوره ستاره ایرانیان.
زیستشناسان معتقد هستند که واکنش‌های هیجانی نتیجه آزاد شدن نیروهای کور در دستگاه عصبیه، ولی از نظر این افراد اگه انسان خون سرد باشه بهتر میتونه با موقعیت کنار بیاد. خشم، ترس و سایر هیجانات علاوه بر آسیب به فرد سبب میشه که فرد نتونه از توانمندی‌های جسمی و ذهنی خودش بهره ببره. از نظر اونها هیجاناتی همچون غم نوعی بیماری خلقیه و هیجان شادی هم به تحرک بی‌ثمر و نامربوط منجر میشه. نگرش دوم، این نگرش برای هیجان ارزش قائله. برای مثال داروین معتقده که ترس میتونه حشره‌ای رو که خودش رو به مردن میزنه در نتیجه به چشم نمیاد و از نظر دشمن پنهان میشه رو زندگی ببخشه. یا فردی که به واسطه هیجان ترس حشره‌ای خطرناک رو کشته و جان خودش رو نجات میده. از نظر این نگرش، حالت‌های شدید برانگیختگی موجب هماهنگی و سرعت در واکنش شده و جان موجود زنده رو در مواقع اضطراری نجات میده. آیا هیجان خطرناک و بیفایده است؟ هیجان در نفس خودش خطرناک نیست و حتی برای حفظ جان فرد میتونه مفید باشه. گاهی این هیجانات از نظر روانشناسی به افرادی که بیخیال و بیمسئولیت هستن انگیزهی برای زندگی میده. اون چه بیش از هیجان زیان داره، ترس و فشار روانی حاصل از هیجانه. باید بیاموزید که از هیجانهای خودتون به خوبی استفاده کنید و مانع از بروز فشار روانی حاصل از اون بشید. این امر به کمک روانشناسان و کارشناسان علوم تربیتی امکان پذیره.
تهیه شده در مرکز مشاوره ستاره ایرانیان MMSIZ.com